بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 14 از مسلسل 784، شنبه مورخ 24/1/98.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در دلالت حدیث رفع، اولین مطلبی که باید بررسی شود این است که مرفوع توسط این حدیث چه چیز است. پس از این که گفتیم رفع این امور تکوینن نمتونه صحیح باشد، چند احتمال اینجا مطرح شده است. احتمال اول که جمعی از محققین از جمله مرحوم حائری مؤسس حوزه قم در درر الفرائد مطرح می کنند این است که مرفوع جمیع الآثار است. چنین توضیح می دهند مدعاشون رو که در رفع ما لا یعلمون و مرفوع در این فقره سه احتمال است. یا رفع المؤاخذه است، یا رفع اثر مناسب است، یا رفع جمیع الآثار است. بعد یه مثالی میزنم، اگر رفع مؤاخذه باشه چه جور، رفع جمیع الآثار باشه نتیجه چیه. میفرمایند ادله میگه لبس حریر و ابریشم برا مرد هم حرام نفس هم عقاب در این عمل است و هم مانع از صلات است. اگه فرد لبس حریر کنه نمازش باطله. حالا اگر کسی مضطر شد نماز بخوانه در لباس حریر، رفع مضطر الیه. اگر مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، مفادش اینه، اینجا فعل حرام مرتکب شده است ولی مؤاخذه برش نیست، عقاب نمیشه. حکم وضعی به معنای مانعیت از نماز هم باقی است، پس میگیم نمازش هم باطل است. اما اگر جمیع الاثار رو در تقدیر گرفتی یا رفت به اعتبار جمیع الاثار بود، زیدی که در حال اضطرار در لباس حریر نماز خوانده است، نه مرتکب حرام شده نه عقاب داره و نه مانع از نماز ایجاد شده، نمازش هم درسته. بعد از این مثال مرحوم های حائری می فرمایند اگر ما باشیم و ظاهر حدیث رفع، حدیث رفع ظهور داره در رفع المؤاخذه، ولیکن ما قرینه خارجیه داریم که مراد رفع جمیع الاثار است. قرینه خارجیه صحیحه بزنطی است، راوی از امام سوال میکنه شخصی مکره شده است بر طلاق همسر، عتق عبیدش و صدقه مایملک، اکراهش کردن، مکره شده که زنش طلاق، بندهاش آزاد، مایملکش صدقه. حکم این حلف و قسم چیست؟ امام علیه السلام می فرماین لا یلزم علیه شیئون، هیچی برش لازم نیست. چرا؟ چون حلف مکره بلا اثر است، هیچ اثر نداره و امام استدلال فرمودن در این صحیحه بزنطی به قول نبی گرامی اسلام رفع مستکره علی. پس قرینه خارجی دلالت می کند که رفع در حدیث رفع یعنی رفع جمیع الاثار. این کلام مرحوم حائری مناقشه درش هست، مناقشاتی. اولا این که ایشون ادعا کردن با صرف نظر از قرینه خارجی حدیث رفع ظهور داره در رفع مؤاخذه، به چه دلیل؟ اگر قرینه خارجی نباشد رفع ما لا یعلم، رفع ما استکرهو، رفع ما استرو، چطور ظهور داره در رفع مؤاخذه؟ ممکنه رفع مؤاخذه مقصود باشه، ممکنه اثر مناسب در هر یک از این تسع مقصود باشه، ممکنه رفع حکم باشه. به چه دلیلیشون میگن ظهور داره لولا قرینه خارجیه در رفع مؤاخذه؟ این یه ادعای بلا دلیله. ثانیاً نگاهیشون رفع جمیع الآثار است با بقای حکم. در جای خودش ثابت شده، ایشونم قبول داره مسلم، احکام شرعی که از سوی شارع جعل میشه اعتبارات شرعی است، اعتبار معتبر حکیم دائر مدار اثر است، امری رو اعتبار کنه بلا اثر لغو و قبیح است. حالا ایشون ادعا میکنن حکم هست، حتی فعلیتش هم نمیگن رفع شده، ولی جمیع آثار مرتفع شده است، بقای اعتبار بدون هیچ اثری این لغو است، از مولای حکیم صادر نمیشه. مثل این که مولا در جایی بگه ملکیت رو برای زید اعتبار کردن، ولی همه آثار ملکیت از زید و ولی او سلب است، جعل ملکیت لغوه. اینجا هم حکم حرمت هست ولی هیچ اثری برش بار نیست، مؤاخذه و سایر آثار برداشته شد، چه معنا داره حکم باشه بلا اثر؟ ثالثاً رفع جميع الآثار، قطعاً مراد نیست و خود مرحوم آقای حائری هم در مقام فتوا نمیتونن بهش ملتزم باشن، به خاطر این که خواهد آمد حدیث رفع در مقام امتنان است. حالا به چه دلیل؟ امتنان شخصی، امتنان نوعی، اینا فوائدی برش مترتب و مطالبی که خواهیم گفت، الان دیگه وارد جزئیات نمیشیم. آثاری رو که جعلشون خلاف امتنان است بر امت، حدیث رفع رفع میکنه. اما آثاری که خلاف امتنان نیست علی الامه، حدیث رفع نمیتونه برداره. مثلا مشرف بر هلاکت است، مضطر به اکل مال غیر است، حرمت تصرف در مال غیر به حدیث رفع مرفوعه، ولی آیا ضمانتم مرفوعه؟ چون این عمل اضطراری است، رفع مستر الی، ضمانتم نداره، ضامن نیست در مقابل مال غیر. فتوا نمیده محقق حائری به این معنی. رابعا سوال میکنیم مراد از جمیع الآثار که شما میگید مرتفع است، همه آثار عقلی و آثار شرعی است. ظاهر کلامتون اینه. ببینید وجوب نماز هم اثر عقلی داره، لزوم اطاعت به حکم عقل، مولوی نیست بلا دور پیش میاد، عقل میگه مولویت مولا یختزی دستوری داده باید اطاعت کنی ازش. اثر شرعی هم داره، تارکی این عمل فاسق است، شهادتش قبول نیست. شما میگید جمیع الآثار و حکم حدیث رفع مرتفع است. آیا مراد همه آثار است، چه آثار عقلی چه آثار شرعی؟ خب آثار عقلی که مجعول شارع نیست تا شارع اونا رو برداره. این قلت آثار عقلی مجعول بالواسطه است، یعنی شارع مقدس حکم رو که جعل کرد بلواسطه اثر عقلی را میشه به شارع نسبت داد. لذا بگیم حالا آثار عقلی رفعش به دست شارعه، این مشکل را حل نمی کنه. چون مرحوم حائری ادعا می کند حکم مجعول هست، او رفع نشده، چطور میگید آثار عقلیش رفع میشه؟ اگه حکم هست که اثر عقلی هست، سلب اثر عقلی مستقیما ربطی به شارع نداره. و اگر بگویید فقط آثار شرعی رفع شده، آثار عقلی باقی است، معناش اینه، یعنی حکمی که بلا اثر شرعی است، نه مؤاخذه داره نه هیچ اثر شرعی برش مترتبه، عقلا لزوم اطاعت داره، این آثار عقلی باقی است، آیا میشه به این تفوه کرد؟ لذا این که بگوییم در حدیث رفع مقصود رفع جمیع الاثار است، محظوراتی داره. استشهادشون به صحیحه بزنطی توضیحش خواهد آمد. بله؟ نه لزوم نیست. ببینید رفع ما لا یعلمون، اشکال چهارم اینه، شما میگید رفع جمیع الاثار است، مقصودتون جمیع الاثار عقلا و شرعنه یا جمیع الاثار شرعی است فقط؟ اگه مقصودتون جمیع الاثار عقلا و شرعن است، اشکال اینه که آثار عقلی که جعلش بیاد شارع نیست، تا شارع اونا رو برداره، ربطی به شارع نداره، شارع اون چیزی رو بر میداره که جعلش به دست خودش باشه، اونی که به دست اون نیست جعلش چطور میتونه برداره؟ ممکنه ایشون جواب بدن بگن آقا درست آثار عقلی جعلش مستقیم دست شارع نیست، اما مع الواسطه ثانیاً و بالعرض منتسب به شارع، چون شارع حکمو جعل کرد چند این لزوم اطاعت عقلی رو شارع جعل کرده مجازاً ثانیاً و بالعرض. خب میگیم بسیار خوب حرفتون اینه. خب اینجا رفع در صورتی درسته که منشأشو رفع کنه، ولی اثر عقلی شما میگید مع الواسطه اثر شرعی هم هست که انه شارع او رو ایجاد کرده، پس حالا میتونه رفعش کنه. میگیم خب این اثر عقلی که کن شارع او رو جعل کرده، مع الواسطه یه به جعل اون منشأ انتزاعشه دیگه، منشأ انتزاع هست اثر عقلی رفع شده یا نیست؟ اگه میگید حکم رفع شده لذا آثار رفع شده، که میشه رفع حکم بگیری، او میشه مثل کسی مثل مرحوم آخوند دیگران که میگن رفع حکم، حالا او در مقام فعلیت بعد توضیح میدیم هرچی. اگه میگید نه حکم هست آثار شرعیش رفع شده آثار عقلیش رفع نشده، میگیم میتونید تفوق کنید حکمی هیچ اثر عقلی هیچ اثر شرعی نداره، معذاری لزوم اطاعت داره، عقاب نداره که انه مفسده درش نیست، هیچی نداره، ولی اثر عقلی لزوم اطاعت داره، شما بهش تفوق میکنید؟ نه دیگه ایچی منجز معلق نداره دیگه. و نه ببینید دقت کنید، اگه منجز باشه این مقصود تینه فعلی باشه حکم و فعلی نباشه، یعنی که انه مقصود ایشون این است که حکم هم اینجا فعلی نیست، خب این کما حرف مرحوم آخونده، احتمال مرحوم آخونده چرا میگید رفع جمعی الاثار؟ نشد رفع جمعی الاثار، شد رفع فعلیت حکم. لذا این که ما بگیم رفع جمعی الاثاره، این محظورات رو داره. خب سوال با اون شاهدیشون چیکار میکنی؟ سیره بزنطی، که ان از سیره بزنطی میفهمیم رفع در اینجا مقصود رفع جمعی الاثار است. اون رو توضیح میدیم که اصلا سیره برداشت از سیره برداشت درستی نیست. اونم میگیم لذا اصل قرینیت و مطلب ایشون صحیح نیست. فرض اینه که ایشون، دقت کنید این حرفا درسته در جای خودش، ولی فرض اینه که ایشون میگوین به حکم هیچ، به هیچ مرحله از حکم هیچ لطمه ای وارد نشده. آثار، بله آثار حکم مرتفع، حرفم اینه. ایشون میگن آثار حکم مرتفع ولی خودش هست. لذا میگوین در مثالی که میزنن میگن حرمت لبس حریر همچنان بر او هست ولی مؤاخذه نداره. حرف ایشون اینه. جمیع الاثار وقت اشکال ما هم اینه که چطور میشه اون اعتبار باشه هیچ اثر نداشته باشه، که لغو است. که اگه برگردید بگید نه توجیه کنید مقصود ایشون ره، مقصود مرحوم آقای حائری این است که فعلیت و تنجز حکم نیست. حالا به اختلاف تعریفی که از فعلیت و تنجزه، پس اگه مرفوع فعلیت حکمه و به دنبال اون مؤاخذه میره، به دنبال اون این مسائل میره، که اون همون احتمال مرحوم آخوند دیگه، نگید رفع جمعی آثار، بگید رفع فعلیت حکم است. اینو بگید که باز اشکالات اون احتمال رو خواهد داشت. احتمال دوم، مطلب مرحوم آخوند است در کفایه. ایشون می‌فرمایند در فقره رفع ما لا یعلمون مقصود رفع فعلیت حکم است. اصل حکم واقعی ثابت و محفوظ، ولی این حکم به مرحله فعلیت نرسیده است، رفع شده فعلیت حکمی که نمیدانید، در نتیجه مؤاخذه هم که از آثار فعلیت حکم است رفع شده است. لذا در مواردی که شک دارید در حکم، حالا بعد از اون شرایط فحص و اونا که دیگه جای خودش خواهد آمد، حدیث میگه حکم فعلی نداری، لذا مؤاخذم که معلول حکم فعلی است نخواهد بود، و هذا معنى البراءه. در توضیح این مطلبشون مرحوم آخوند یه توضیحی میدن، دو اشکال به خودشون مطرح میکنن، پاسخ میدن، میخوان نظریهشون رو تثبیت کنن. میفرماین روشن است مراد از رفع حکم، رفع اصل حکم واقعی و به تعبیری انشاء حکم واقعی نیست، چون این قول مستلزم تصویب است. چون انسان نمی‌داند در واقع هیچ حکمی ندارد. این عند مذهب شیعه به ضرور باطل است. تصویب و خلو واقع از حکم، بطلانش از ضروریات مذهب شیعه است. لذا میگوییم فعلیت حکم مرتفع شده است. دو اشکال میکنن بر مبناشون و جواب میدن. اشکال اول، گفته بشود این که ادعا شد حدیث رفع فعلیت حکم و مؤاخذه رو برمی‌داره، مؤاخذه و عقاب مجعول شارع نیست تا با حدیث رفع برداشته بشه. اگر حدیث رفع مؤاخذه رو بر نمی داره، مثبت براءت نیست، نمیتونه براءت ثابت کنه. مرحوم آخون جواب میدن ولو بگویید مؤاخذه مستقیماً مجعول شارع نیست، ولی سبب و علت او به ید شارع است. علت مؤاخذه فعلیت حکم است. اگر شارع در موارد مشکوک فعلیت حکم رو برداشت، وجوب احتیاط رو برداشت، نتیجه میگیریم علت مؤاخذه رو برداشته است، لذا مؤاخذه ای نیست. اشکال دوم که خودشون مطرح میکنن این است که مستشکل میگه شما بیانتون چنین شد که شارع مقدس احتیاط رو واجب نکرده است، پس مؤاخذه از ناحیه وجوب احتیاط برداشته شده. مستشکل میگه دو تا مؤاخذه اینجا فرض میشه. یک مؤاخذه از ناحیه وجوب احتیاط میاد. اگر احتیاط واجب بود شما رعایت نکردید، عقاب و مؤاخذه دارید. و یک مؤاخذه بر تکلیف مشتبه است، براءت، یعنی انسان بر تکلیف مشتبه عقاب نمی شود. شما عقاب از ناحیه وجوب احتیاط رو برداشتید، عقاب بر تکلیف مشتبه چگونه رفع می شود؟ او رفع نشده و باز مؤاخذه باقی است، لذا اصل براءت ثابت نیست. از این اشکال مرحوم آخون جواب میدن، عبارتیشون رو ببینید، بعد مرحوم آغازیا و مرحوم کمپانی و مرحوم آخون اشکال میکنن تا برسیم تحلیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.